جلسه هاست، جلسه هفتاد، صفحه 225.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نقش عرف در مجال استنباط رو داشتیم بررسی میکردیم. عرض کردیم که عرف عملی اسمش، عرف عملی اسمش سیر است، که این سیره گاهی موقع سیره اقلاست، گاهی موقع سیره مشر. سیره اقلا گفتیم که وقتی همزمان با معصوم علیه السلام باشد و رد ازش نکرده باشند، درست شد؟ دلیل قطعی است بر حکم شرعی. سیره مشرعه رو عرض کردیم، بابا اسمش روشه دیگه، سیره متشرعه، سیره متشرعه، یعنی سیره ای که بچه مسلمونا مثلا از کی گرفتن؟ از شارع گرفتن. خب وقتی یک رفتار عمومی در میان تابعین شریعت پیدا می شود و همه اینجوری عمل می کنن، متصل به زمان شارع هم هست، معنیش اینه که خب اینا شارع گرفتن دیگه. از کجا گرفتن یک رفتار عمومی رو؟ چون این رفتاری هم نیستش که از اون جهت که آدم های عاقلی هستند، درست شد؟ به عبارت بهتر بگم از اون جهت که تدینی متدین به دینی نیستند ازشون سر بزنه، بلکه از اون جهت که خدمت شما عرض بکنم که معلومه که بر اساس یک تدینی این رفتار داره ازشون سر بزنه. اینم در مورد سیره متشرعه، سیره اقلا، سیره متشرعه به عنوان عرفی عملی در اکتشاف احکام شرعی به ما کمک کردن. دیگه حالا مصادیق اینها در فقه انشاءالله. اما عرف قصهش به اینجا ختم نمیشه. عرف در مجالات دیگری هم به فقیه کمک میکنه. یک مجال، مجال تحدید مفاهیمه. میدونید بسیاری از احکام ما تعلق پیدا کردن به موضوعاتی که اون موضوعات مفاهیمش باید برای ما روشن بشه از نظر عرف. مثلا شارع فرموده غنا حرامه، خب مفهومش باید مشخص بشه دیگه، مفهوم چیه؟ مفهوم غنا. یا مثلا فرمودن در عبادات، مثلا گفتن که مس میکنی تا کعبه، کعب کجاست؟ قبت و رجله، برامدگی بالای پا، یا مفصل، کدوم از این دوتاست؟ قبت و رجل یا مفصل، نمیدونیم، جهل داریم، مفهومش را نمیدانیم چیست، درست شد؟ یه وقت هم هست مفهوم بعضی چیزا رو میدونیم، جهل نداریم، اما چی داریم؟ ابهام داریم نسبت به حدود این معنا. مثلا من را ازتون بپرسم، اگر بگم سعید، سعید همتون مثلا کسی که عرب باشه میفهمه، سعید به معنای خدمت شما عرض کنم که مثلا خاکه، مثلا تصویری داره اینجوری، یعنی به عبارت دیگه خیلی در معناش نیاز نداره که بلندشه مثل کعب ببینه کعب کجاست، میدونه که بنده خاکی. اما وقتی خود دقیق میشه تو مسئله، میگه واقعا این خاک خالصه، خاک تنها یا نه، مثلا بر سنگم بهش صدق میکنه، حیطه مفهومی شک میکنه که این تراب خالصه یا نه، هر چی که روی وجه الارضه، وجه الارض یعنی سنگ و شن و ماسه و خاک و همه رو شامل میشه، این ابهام میاد از این ناحیه براش. در کعب مجهوله، اصلا نمیدونه معناش چیه. معناش قبة الرجل یا چی؟ یا مفصله. اما یه تصوری داره در سعید، میدونه خاک، بالاخره خاک هست، اما شک میکنه که این خاکی که گفته هست دامنش تا چه اندازه میره تا اونجایی که مثلا مثل نکنه خاک از اون جهت که خودش یه مصداقی برای بچه الارض باشه. ابهام میاد تو معنا که به اینا گاهی موقع میگن دقت کنید بهش میگن شبهه در صدق. شبهه در صدق یعنی نمیدونه که آیا سعید صدق میکنه به سنگ، صدق میکنه به ماسه لب دریا، صدق میکنه به ریگ، صدق میکنه به شن بیابون. درست؟ این رو شک میکنه. این رو میشه ابهامات. باید مرجع ما تو اینجا کجرا کیه؟ بگو عرفه. عرف کنم چون شعره ما لسانش همین لسانش چی بوده؟ عرف بوده. پس یکی از کارکردهای عرف و نقش هایی که عرف داره برای فقیه این است که فقیه بهش مراجعه میکنه برای بفرمایید چی؟ تحدید مفاهیم برای رفع جهلش یا رفع ابهاماتش. یا هیچ چی نمیدونی یا هیچ چیزی میدونی آن میخوای چکار کنی؟ ابهامش مرتفع کنی. این چی شد؟ این شد یکی از کارکردهای عرف. یه نقش دیگری هم دارد، اون نقش عرف توی استظهارات. یادتونه وقتی ما خواستیم اطلاق بگیریم اطلاق میگفتیم چی؟ میگفتیم مقدمات حکمت که تمام میشه، متکلم در مقام بیان هست، قرینه‌ای برخلاف نذاشته، میگفتیم به ظاهر در اطلاقه. درست؟ این ظاهر رو کی گرفت؟ ظاهر از کجا آمد؟ عرفی بود دیگه. میگیم نوع عرف اینجوری میفهمه. یا مثلا فرض کنید که میگیم فلانی خونش خیلی خاک رو بداره، یا میگیم زیدون کثیر الرماد، خاکستر آشپزخونه زیاده. درست؟ این ظهوراتو کی میفهمه که معنی این حرفا چیه؟ خیلی خاک رو بداره یا خیلی خاکستر خونه زیاده که کنایه از این است که مهمان زیاد تو خونه رفت آمد میکنه، که این کنایه میشه از کرمش مثلا. اینو کی میفهمه این استثارات؟ عرف میفهمه دیگه. مگر اگه لغت محض باشه، تو لغت محض میگه هیچی، خاکستر داره زیاد. ولی این کنایات و اینا رو عرف میفهمه. البته ما یه بحثی داریم در مورد اینه که حالا اگر این ظهور عرفی آمد آیا حجت هست یا حجت نیست، اون رو بعدا بحثش میکنیم. پس اینم یکی دیگه از کارهای عرف است. فعلا دو تا از کارهای عرف رو امروز یاد گرفتیم، یکی برای تحدید مفاهیم، یکی هم برای استظهارات. عرف یه جای دیگه هم کاربرد داره، گاهی موقع در تعیین موضوع. دقت کن، در تعیین موضوع. آیه شریفه رو دقت کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود الله میدونی یعنی چی؟ مولود الله یعنی والد، یعنی پدر. مولود الله یعنی برای او فرزندی متولد شده است. مولود الله کسی که متولد شده است برای او، یعنی پدر. میگه پدر باید چیکار کنه؟ رزق و لباس، غذا و لباس و قوت و پوشش مادر این بچه رو تأمین بکنه. درست؟ در ایامی که داره شیر میده، مادر بچه رو باید لباسش رو بده، دیگه چی رو بده؟ غذاش هم بده. بر پدر واجبه که این کار رو بکنه. چقدر بده؟ بالمعروف. مصداق معروف رو کی مشخص میکنه؟ معروف چیه؟ بعضی اشتباه کردن، فکر میکنن این بالمعروفه، درست شد؟ رفته سراغ بحث عرفی. نه، اینجا عرف میخواد خود معنای معروف هم به ما بگه. مثلا لباس بده، مثلا چادر بده، لباس مثلا فرض کنید که گرم بده، جوراب بده، پیرن بده، مثلا چی باید بده؟ یا میخواد غذا بده، نون بده، شیر بده، گوشت بده، چی بده اینجا؟ آقا بالمعروف؟ خب این مصداق معروف کی باید مشخص کنه اینجا؟ تو هر زمان یه جوریه، تو هر مکانی یه جوریه. تو روستا باشی میگه یه خورده نون بده، یه خورده شیر بده، یه خورده ماست بده مثلا. تو شهر باشی میگه مثلا برنج بده، چیز متفاوتی بده. این هم عرف میگه. پس تعیین موضوع میکنه اینجا عرف. چرا به عرف رفتیم؟ چرا رفتیم در خونه عرف برای تعیین موضوع؟ به خاطر اینه که خود آیه میفهمد بالمعروف به آن چیزی که شناخته شده است از نگاه عرف، یعنی تعیین موضوع احاله به عرف شده، پس باید از او استفاده بکنیم. این هم کار سومی است که چی میکنه؟ عرف انجام میده. چه کاری شد؟ تعیین موضوعات. در همین راستا یه کار دیگه هم عرف میکنه، یعنی کار تعیینی منظورمه، تعیین استنادات هم میکنه، هم تعیین موضوعات هم تعیین استنادات. فرض کنید که دو نفر با همدیگه یه چیزی رو تلف کردن، اتلاف کردن. دو نفر اومدن یه درختی رو از بین بردن، خب؟ اما یکی مباشرتاً، یکی با واسطه، درست؟ با همدیگه این کار نکردن، با همدیگه مباشره نشدن. این دستش گذاشته بود، دقت کن، این دستش گذاشته بود مثلا فرض کنید که طرف نیفته، اون یکی چی کار میکرد؟ اون یکی داشت میبرید درختو. این دست گذاشته بود پشت اون کسی که داره میبره که مثلا ارو چارپایی نیفته مثلا ارو. اون یکی داشت چی کار میکرد؟ اون یکی داشت خودش داشت شاخه های درختو میبرید. کی شاخه های درختو برید؟ الان اسناد به کی میدید؟ اونی که اره دستش بود داشت میکشید به شاخه درخت. کی کمکش میکرد؟ سبب شده بود اون کسی که نگرش داشته بود پشت که نیفته. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن تعیین استنادات با کیه؟ با عرف شد اینجا. که بعدن اگه خواستن خسارت این درختو بگیرن، از کی خسارت بگیرن؟ از اونی که مباشر بوده، اتلاف کرده. اینم نکته جالبه، تعیین استنادات و تعیین موضوع. تموم شد آقا. پس عرف چند تا کار داشت؟ یک، تحدید مفاهیم. دو، در استظهارات. سه، تعیین موضوعات و استنادات. این هم شد کارهایی که از عرف انتظار داریم اینا انجام میدن. یه نکته نهایی اینجا مهمه که فراموشتون نشه، اینه که گاهی موقع تو السنم شنیده شده، مثلا میگه ببینیم اینجا نجس هست یا نجس نیست، میگه اینو به عرف برگردونیم. آقا جون، تطبیق مفاهیم بر مصداق خارجی، تطبیقش، به عبارت بهتر بگم تشخیص مصادیق تکوینی، دیگه عرف کار نداره. این با خود وجدان مکلفه، مکلف خودش میفهمه که اینجا مثلا الان مثلا خون اومده یا خون نیومده مثلا. ولی مفهوم خون چیست؟ آیا به اون خونابه‌ای هم که از دست میاد بیرون مثلا به اونم خون میگن یا نه؟ کار تحدید مفهومی با کیه؟ با عرفه. ولی تشخیص اینها، یعنی به عالم وجود میخواد بره تو عالم خارج، این کار وجدان مکلفه. اینم اشتباه نکنید، چون من دیدم بعضیا به اشتباه میگن اینم کار عرفه، عرف تعیین میکنه. این تعیینه رو با تعیینی که مثلا تو قسم سوم یا تو قسم اول که تحدید مفاهیم است اشتباه گرفتن. باید تطبیق کنیم. در قسم اول مفهوم لفظ مشخص نیست. در قسم سوم میخوایم که تعیین موضوع میخواد بکنه، میخوایم موضوع را خدمت شما عرض کنم که ببینیم اونی رو که خود شارع تعیین خارجیشو به عرف واگذار کرده به دست بیاریم چیه. به کار مفهوم نداره، معروف همه میدونیم چیه. معروف چیه؟ معروف آن چیزی که شناخته شده است. اما اینه که مصداقش خربوزه باشه، نون باشه، آب باشه، گوشت باشه، پلو باشه، اینا رو دیگه اصلا تو مفهوم نداره. ولی شارع گفته برو سراغ این که در عرف شما چه چیزی معروف است. اصلا ربطی به ناحیه مفهوم نداره. شما ممکنه این حرفو بزنی بگی خب پس چرا اگر اینجا تعیین موضوع هست، پس چرا شما میگید تعیین موضوع خارجی و تشخیص تکوینی با خود مکلفه؟ درست؟ میگم اون تعیین موضوع مال جایی بود که در خود دلیل ما اخذ شده بود که شما به عرف مراجعه کن برای تشخیص خارجیش. ولی اینی که من عرض کردم در تشخیص مصادیق به علم مکلف، به وجدان مکلف احاله میشه نه به عرف، مال بعد از اینه که عرف مفهوم خودشو و تعیین موضوع خودشو کرده، حالا میام دیگه برای تطبیق خارجیش به وجدان مکلف مراجعه میکنیم. نه، عرف تعیین موضوع که الان خوندیم مثل چی؟ رزق هنه و کسوت هنه بالمعروف، هر زمانی مال خودش. اما تحدید مفاهیم مال زمانی که روایات ما صادر شدن. درک کردی؟ چی؟ اونو گفته بودیم دیگه براتون در صفحه، عرض کنم خدمت شما که در 39 با اصالت عدم نقل. اصل است که این مفهوم اگر ما امروز میفهمیم در تحدید مفهوم در زمان شعرا هم همین بوده باشه. العرف فی سایر المجالات هذا كله بالنسبه الى دور العرف العملی و سیره، نقش عرف عملی که همان سیره باشد، و سیره فی مجال استکشاف الاحکام، در مجال کشف احکام. و اما دور العرف فی باقی المجالات، اما نقش عرف در باقی مجالات، فنبحث و عنه فی ما یلی، در این چیزی که در ذیل می آید ازش بحث میکنیم. الاول دور العرف فی تحدید المفاهیم، برای تحدید مفاهیم و در حقیقت حدود مفاهیم را روشن کردن. حدود مفاهیم اصلا کاری به خارج نداریم. ان للعرف دورا مهما فی کشف مفاهیم الالفاظ، عرف برای کشف مفاهیم الالفاظ مهمه. عندما کان مفهوم اللفظ مجهولا رأسا، یا هیچی نمیدانم ازش، هیچی نمیدانم، او مبهما به نسبت الی بعض حدودهی، یا یه چیزایی میدونم در مورد این کلمه اما برخی از حدودشو نمیدونم. پس یا مجهول مطلقا یا مبهم نسبی نسبت به بعض حدودهی. حدودهی یعنی حدودمون، عرض کنم مفهوم لفظ. حدودهی یعنی حدود مفهوم لفظ. ولی اول اونجا که مجهول رسانه که مفهوم لفظ کعب، مثلا ما نمیدونیم کعب یعنی چی، هیچی نمیدونیم. فرض کنید فیرجع الى تبادر اهل عرف العرب، به اهل عرف عرب مراجعه میکنیم، حتی یعرف انه قبت الرجل او مثلا مفصل القدم، و یرتف به ذالک الجهل به مفهومهی، تا اینکه به ذالک، یعنی با این رجوع ما به تبادر اهل عرف عرب، معلوم بشود که این قبت الرجل یا مفصل القدمه. من هیچی در موردش نمیدونستم، مراجعه میکنم ببینم کدوم یکی از این است، تا رفع بشود با این رجوع من جهل به مفهوم این لفظ، مفهوم لفظ کعب. و ثانی اونجایی که مبهمه تا حدودی، مثل کجا؟ که مفهوم لفظ سعید، حیث لا یعلم انه خصوص التراب او مطلق وجه الارض. ولی یه چیزی رو میدونیم، دقت کن، اونی که میدونیم این است که به تراب قطعا صدق میکنه، بیشترشو نمیدونم. درست کردی؟ خب چون لا یعلم خصوص تراب است یا مطلق وجه الارض است، که البته از این فهمیده میشود که بالاخره تراب چی میشه؟ قطعا مصداقش هست، اما نمیدونم خصوص ترابه یعنی دیگه چیز دیگه نیست، پس سنگو بهش سعید نمیگن، یا نه مطلق بر طول عرضه، ولی بالاخره این مقدار میدونم که تراب سعید هست. و حیث و یستق و علا غیر تراب کل حجر و رمل، مطلق وجه الارض به این صورت که به حیثو داره مطلق وجه الارض میگه، مطلق وجه الارض، وجه الارض یعنی هر چیزی روی زمین است. خب به صورت مثل چی؟ مثل به این صورت که صدق کنه بر غیر خاک، مانند سنگ، مانند رمل، شنها. فیرجع الى تبادر العرف، به تبادر عرف مراجعه میکنیم، حتی یرتفع الابهام عن مفهومه، تو از مفهوم لفظ سعید رفع ابهام بشود. درست؟ این شد چی؟ شد نقش دور العرف فی تحدید المفاهیم. بریم سراغ چی؟ بریم سراغ نقش دیگری از عرف. از ثانی دور العرف الاستظهارات، در استظهارات هم کمک میکنه. دیدید میگه ظهور روایت چیه؟ ظهور آیه قرآن چیه؟ و این ظهور از کجا بفهمیم؟ از فهم نوع اهل عرف. نوع مهمه، شخصی نه، یه نفر تو عرف بگه به نظر من اینجوریه، نه، نوع بعد ببینیم چه جور میگه. ان الخطابات شرعیه، خطابات شرعی حيث تتوجه الى اهل العرف، توجه پیدا کرده به اهل عرف، فقد اعتمد الشارع في تفهيم مراداته، شارع اعتماد کرده در تفهیم مرادات خودش، الا ما يفهم منها، فهم میکند از اون خطابات نوع اهل العرف. ببینیم میگه اهل عرف چه جوری میفهمن، چون شارع با زبان عرف صحبت کردن دیگه، درسته؟ لأنه، چرا که شارع لم یبین طریقتاً اخرى لتفهیمها، طریقه دیگری را شارع برای تفهیم عرض کنم خطابات شرعی، تفهیمها و تفهیم مرادات خودش، تفهیمها و تفهیم مرادات، تفهیم مرادات خودش نداشته، خطاباتش رو گفته، گفته مراداتش هم همون چیزی که عرف می‌فهمه. و علی هذا الاساس کان العرف هو المرجع فل استظهار من الخطابات شرعی ایزن، او محل رجوع، مراجعه میکنیم بهش، معیار است در استظهار از خطابات شرعی. همچنین یعنی چی؟ یعنی همونطور که در تحدید مفاهیم مراجعه میکنیم، در استظهارات هم مراجعه میکنیم. و ذالکه که استظهار اطلاق، استظهار اطلاق میکنیم، میگیم ظاهر اطلاق است، من عدم ذکر القید، چون قید که ذکر نشد میگیم عرفاً چی ظاهر در این است. و کل استظهار من باب الملازمات العرفیه، استظهاراتی که در باب ملازمات عرفیه داریم، کل کنایات، درسته؟ ذکر ملزوم، اراده لازم. و یعت البحث عن حجیت الاستظهار العرفی فی حجیت الظواهر، ما انشالله بحث حجیت الظواهر را اگه خواستید بنویسید این صفحه 257، در صفحه 257 چیکار میکنیم؟ اونجا بحثشو مطرح خواهیم کرد انشالله، که ظهورات حجت هستن. پس دقت بکنید، ما فعلا فقط گفتیم که عرف نقش داره در چی؟ در استظهار، اما حجیت این استظهارات نه، اینو بعدم بحثش میکنیم. از ثالث دور العرفی تعیین الموضوعات والاستنادات، استنادات عطف به موضوعاته، هم موضوعاتو تعیین میکنه هم استناداتو تعیین میکنه. اول بریم سراغ تعیین موضوعات. ان بعض الموضوعات، نگاه کن، بعض موضوعات، التي تعلقت بها احکام الشرع، که احکام شرع به اون موضوعات تعلق گرفته، بعضیاشون قد قیدت بالعرف، این مقید شدن به چی؟ مقید شدن به عرف. کقوله تعالی و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، درست؟ و هین ازن، یعنی بر کی؟ برای پدر، مولود له یعنی پدر، بر پدر بچه، درست شد؟ واجب است رزق هنه، غذای مادر این بچه ها رو بده، و چی؟ و لباس بهشون بپوشه، بالمعروف. حالا این بالمعروف چی شده؟ در خود لسان دلیل آمده است، در خود لسان دلیل آمده است. و هین ازن یرجع الی العرف فی تعیین مصادیقه، اینجاست که ما مراجعه میکنیم به عرف برای تعیین مصادیق، درست شد؟ اونی که در لسان دلیل اومده. و من الواضح ان مصادیقه تختلف به اختلاف الاعصار و الامصار، اعصار جمع عصر، زمانها، امصار هم جمع مصر، یعنی شهرها، کنایه از اماکنه، یعنی از منه و امکنه تأثیر دارن. الان ممکنه یه دو مثلا فرض کنید یه خانم بالا شهری یه نوع چیز داشته باشه، یه نوع لباسی داشته باشه، و بر شوهرش یه چیزایی واجب باشه، مثل نفقه است. یه دختر معمولی یه جوری، یه دختر پایین شهری مثلا یه جوری، درست شد؟ هرچند تقوا معیاره، ولی اینا در ناحیه عرفی هر کدوم احکامی دارن برای خودشون. چی؟ زکات فطره حداقل داره. نه دیگه، اون حداقل داره. هرچند بهتره که هر کی بر اساس اون در بهتریشه، در وجوبش نیست. کما ان المعیار فی تعیین استناد الافعال الی الاشخاص ایضا هو العرف، در تعیین استناد فعلی به شخص همچنین عرف است. و علیه تترتب الاحکام الشرعیه، و بر این هم، یعنی بر این تعیین استناد هم، علیه یعنی علی تعیین استناد الافعال هم احکام شرعی بار می شود. و لذالک لو اشترک الاثنان فی اتلاف شیء، اگر دو نفر در تلف کردن چیزی با هم دیگه شراکت کردن، احدهما به تسبیب، به تسبیب با واسطه، و الاخرى بالمباشره، دیگری به مباشرت، اسند اهل العرف الاتلاف الی المباشر. حقیقتا اهل عرف اتلاف رو به مباشر نسبت میدن، حقیقت میگن مباشر بالاخره تلف کرد. فرض کنید یه نفر یکی رو گرفت، یکی دیگه اونو کشت. اونی که عرض کنم که گرفته رو نمیگن تو کشتیش، اونی که ضربه زد کشت میگن او کشتیش، او قاتله حقیقتا. این پس اینا رو کی تعیین میکنه نسبت این افعال رو؟ اینم کار عرفه. بله، یه وقتی عکس میشه مطلب، گوش بکن، یه وقتی عکس میشه. یه بچه 2 ساله 3 ساله که تمیز نمیده، طرف بهش میگه این سمو ببر به نمیگه این سمو، میگه این لیوانو بردار ببر به مثلا فرض کن مهمان کن، بده تعارف کن. این بچه که نمیدونه چیه، میبره به اون مهمان میده، میگه بفرمایید. اون فکر میکنه آب داره میخوره، میخوره میمیره. کی مباشر شد؟ بچهه. اما عرف کیو قاتل میداند؟ اون سبب رو. چرا؟ چون سبب اقوا شد از این مباشر. پس این استناد رو عرف میفهمه. الا ان یکون سبب فیه اقوا من المباشر. پس عرف اتلاف را مباشر نسبت میدهد، مگر اینکه سبب را اقوا از مباشر بدونه. بعد اون موقع چی کار میکنه؟ فاسندوه، اسندوه یعنی اسناد میدهد اتلاف را الی السبب لضعف المباشر. مباشر مثلا فرض کنید بچه بوده، به او دیگه نسبت نمیده. و قوت سبب، به خاطر اینکه مباشر ضعیف شد و سبب قوی شد، دیگه نسبت و اسناد تعیین میشه به کی؟ به اونی که خدمت شما عرض میکنم که مباشر نبود. خب این تمام شد. این آخر یه حرف کلیه. ثم لا یخفا ان تشخیص المصادیق تکوینیه، تشخیص دادن مصداق تکوینی، مثل مصداق تکوینی خون چی الان؟ الان رو لباس من خون هست یا نه؟ اینجا آیا نجس شد یا اینجا نجس نشد؟ این مصادیق. یا مثلا فرض کنید مصداق تکوینی نماز تو عالم خارج کدوم بود؟ مانند اینها التي لا صلت لها به فهم العرف، به فهم عرف رب نداره، که تشخیص الماء المشتبه خارجن کانه خمرن او خلا، که مایه که در عالم خارج مشتبهه، که نمیدونیم که کانه یعنی کانه این مایه مشتبه هست آیا شراب است یا سرکه هست. بعد وضوح مفهوم حمل عرفی، مفهوم عرفی خمر رو میدونیم، مفهوم عرفی خل هم میدونیم چیه، این سرکه است، سرکه رو میشناسیم، خمر هم میشناسیم، ولی نمیدونیم این مایه در اینجا چیست. فامره موکرون الا فهم المکلف نفسهی، درست شد؟ این به خود مکلف برمیگرده، الا المکلف نفسهی، به خودش برمیگرده، این کاری به عرف نداره. بعضی موقع من دیدم اشتباهی میگن که اینجا بخوای ببینی خون هست یا نه بعد به عرف مراجعه کنی. نه، اون در مفهوم خون مراجعه بکنی، بعد که مفهومو فهمیدی دیگه تطبیق خارجی تشخیصش با خودته. فقط ما یک جا بود عزیزم که رفتیم در موضوع خارجی به عرف مراجعه کردیم، اون جایی بود که خود عرف در موضوع دلیل اخذ شده بود در تعیین موضوعات بالمعروف، که تازه اونم که تازه عرف میگه بعدن دوباره مثلا میگه آب گوش بهش بدی کافیه، اینکه این شی آب گوش هست یا آب گوش نیست دوباره به خود مکلف برمیگرده. خلاصه‌شو بذار راحتت کنم، ته خط درست شد. ته خط تمام این احکام تشخیص مصداق خارج با کیست؟ با خود مکلف است. لذا میگن عرف فقط در تحدید مفاهیم درست شد تأثیر داره و تشخیص مصادیق با عقل است. این با عقل است، یعنی با مکلف خودشه. اللهم صل على محمد. حالا تو آقا هم آماده بکنن برای تطبیقات. این قبض هم خوشگله ها.